أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در سيره اغلائيه بود. قسم اول از سیره اغلائیه سیره ای بود که هم ارتکاز و هم سلوک خارجی در زمان ائمه وجود پیدا کرده بود، که ما عرض کردیم یقین پیدا می کنیم که ائمه ما را ارجاع دادند و اذن دادند که عمل کنیم طبق سیره اغلائیه، مگر ردعی از آن ثابت بشه، چون غیر از این راه مستلزم انسداد باب تفقه در دین میشه و باب عمل به دین منصد میشه، با توجه به این که احتیاط مطلقا نه ممکن هست و نه در فرض امکان محتمل هست که واجب باشه. شبیه اون چه که در بحث حجیت فتوای مجتهد در حق عامی بیان کردن که ما چون راه دیگری وجود ندارد، یعنی احتیاط یقیناً بر عامی واجب نیست، می فهمیم که وظیفه عامی عمل به فتوای مجتهده و این مطلب یقین پیدا می کنه. قسم دوم از سیره اونیست که ارتکازش در زمان ائمه بوده، اما سلوک خارجی اغلایی بر طبق آن نبوده یا مشکوک هست که آیا اغلا در زمان ائمه طبق اون ارتکازشون عمل کردن یا اصلا موضوع محقق نشده بود و اون ارتکاز به مرحله سلوک عملی خارجی نرسید. این قسم از سیره محل اختلاف هست بین علما. ما سه مثال که از کلمات خود بزرگان آوردیم خدمتتون عرض کنیم. مثال اول مثالی است که گفته میشه که اگر ذلیت خبر داد از کر بودن آب در منزلش، مرحوم آقای حکیم در مستمسک وقتی میرسه به این کلام صاحب عروه که اشکال کرده در حجیت اخبار ذلیت به کریت آب، فرموده است که درسته که سیره عملیه در مقام ثابت نیست، چون ابتلاء به اخبار ذلیت از کریت آب حوض در منزلش این نادر بوده، فرق میکنه با اخبار ذلیت از نجاست یا طهارت مافیده، ولیکن سیره ارتکازیه که وجود داشته، سیره عملیه ثابت نیست، اما سیره ارتکازیه که ثابت هست. ارتکاز مردم در زمان ائمه قطعاً بر حجیت اخبار ذلیت بوده نسبت به کریت آب در منزلش و نسبت به تمام اشیایی که تحت استیلائش هست. این سیره ارتکازیه مثل سیره عملیه حجت. این فرمایش آقای حکیم. مرحوم آقای خویی فرموده است که این مطلب درست نیست. سیره ارتکازیه ارزشی نداره. سیره عملیه علت این که حجت هست اینه که به مرعا و منظر امام معصوم عمل خارجی عقلا و معصوم با سکوتش آن را امضاء میکنه که میشه تقریر معصوم. اما در سیره ارتکازیه صرف ارتکاز عقلا بر حجیت اخبار ذلیت به کریت آب این کافی نیست که ما از سکوت امام کشف کنیم که این ارتکاز را قبول دارد. بله، اگر سیره ارتکازیه متشرعه به ما هم متشرعه لا به ما هم اغلا بر یک حکمی باشه روشنه او به برهان این کشف میکنه که این سیره این ارتکاز متشرعه به ما هم متشرعه ناشیست از قول یا فعل امام، چون منشأ دیگری نمیتواند داشته باشد. سیره متشرعه به ما هم متشرعه که مثلا ارتکاز متشرعینه که نماز مستحب دو رکعت بیشتر نیست، ولذا اگر بیان بگن سل اربع رکعات متشرع میگن یعنی دو تا نماز دو رکعتی مثل صلات جعفر طیار. خب این ارتکاز، حالا صغروی بحث نمی کنیم که آیا این ارتکاز متشرعه در زمان معصوم بوده یا الان این ارتکاز متشرعه است و ممکن است ناشی باشد از فتوای فقها، این بحث صغروی است. ولیکن اگر ارتکاز متشرعه در زمان ائمه ثابت باشه، خب این طبعاً به ما هم متشرع این ارتکاز رو دارن لا به ما هم اغلا به برهان این کشف میکنه از رأی معصوم علیه السلام. اما حالا بحث صغروی نمی کنیم. عرض میکنم متوجهم که میفرمایید بحث صغروی نمی کنیم. اگر ما ارتکاز متشرعه را کشف کردیم، ارتکاز شیعه به ما هم شیعه با ارتکاز متشرعه به معنای ارتکاز المسلمین به ما هم مسلمون فرق میکنه. ارتکاز مسلمین به ما هم مسلمون این طبعا ناشی خواهد بود از یک اثر اسلامی، حالا یک حدیث نبوی اگر مستند به فتوای فقهاء عامه نباشد ولی ارتکاز شیعه به ما هم شیعه، خب این طبعا اگر در زمان ائمه باشه این میشه ناشی از نظر معصوم علیه السلام. ولی حالا بحث اینه که ارتکاز متشرعه به ما هم اغلا که در مورد اخبار به کریت آب توسط زلیت، زلیت خبر میده از کریت آب، خب این ارتکاز متشرعه به ما هم متشرعه که معلوم نیست باشه، به ما هم اغلاه، خب این به چه درد میخوره؟ این ناشیز از ارتکاز اغلایشون. کشف میکنیم که ناشیز از رأی معصوم. میگه چرا پس امام رد نکرد از این ارتکاز؟ بر امام لازم نیست رد کند از ارتکازی که اصلا در عمل اغلا بروز پیدا نکرده. مرحوم استاد قدس سر رو هم همین مطلب مرحوم آخویی رو تأیید کرد. این نکته رو عرض کنم، این تعبیر به سیره متشرعه در کلام خدای حکیم هست که میگه لا ریب عند المتشرعه فی جواز الاعتماد على خبر زلیت فی الکریت و النجاست و غیرهما مما یتعلق بما فی الید و سیرت الارتکازیت و حجت کالعملیه. ولی ظاهراً مقصود همین است که آقای خویی فهمید، مقصود سیره متشرعه به ما هم متشرعه نیست، چون عمل به اخبار زلیت این ارتکاز اغلا به ما هم اغلاه، لا به ما هم متشرعه، ولا اقل من عدم احراز کون ارتکازیت حجیت اخبار زلیت، لااقل احراز نکردیم که این ناشیز از ارتکاز اغلا، از ارتکاز متشرعه به ما هم متشرعه، شاید ناشی باشه از ارتکاز متشرعه به ما هم اغلا. ولذا خب فرمایش آقای خویی این خواهد بود که آقای حکیم ارتکاز اغلا معاصر باشه با معصوم کافی نیست در احراز امضاء این ارتکاز، چون امام وظیفه نداره که از ارتکازی که به مرحله عمل اغلا نرسیده رد بکنه. مرحوم آقای صدر اشکال میکنه با آقای خویی، میفرماید که خب جناب آقای خویی اولاً این رو به شما به عنوان نقض عرض کنم، این فرمایش شما اگر درست بشه حجیت خبر ثقه از کریت آب هم دچار مشکل خواهد شد. ثقه میاد میگه این حاضر ما کرون، شما در فتواتون پذیرفتید که اگر ثقه بگوید که آب کر است مسموعه، خب دلیلتون چیه؟ غیر از سیره اغلاییه دلیل دیگری که شما ندارید بر حجیت خبر ثقه در موضوعات. خب جناب آقای خویی، خب اونی که در عمل اغلا در زمان ائمه بروز پیدا کرد حجیت خبر ثقه در کریت آب نبود، چون کریت آب امر نادری بود، معمولا آبهای اون زمان یا جاری بود یا قلیل بود و یا در بیابان آب قدیر، گودالهایی که با آب باران در آن جمع می شد پیدا می کردن که اون دیگه ثقه می خواد چی بگه، ثقه هم مثل شما اگه دارید میبینید دیگه آب یا کر هست یا نیست، ثقه بیاد بگه بله آب کره، خب ثقه با شما چه فرق میکنه، هر دو با هم همزمان رسیدید در سفر کنار این غدیر قرار گرفتید، در اون زمان چطور اخبار ذلیت به کریت آب نادر بوده احراز نمی کنید سیره عملیه را بر عمل به خبر ذلیت به کریت آب؟ سیره عملیه در خبر سیره عملیه به عمل به خبر ثقه هم در رابطه با کریت آب ثابت نمیشه، فقط ارتکازه. پس اونجا هم تفصیل بدید، بگید خبر ثقه در مورد کریت آب اعتبار ندارد برخلاف سایر خبرهای ثقه. اگه میگید آقا فرق نمی کنه، احتمال خصوصیت ما نمیدیم که خبر ثقه در جاهای دیگر حجت باشه در رابطه با کریت آب حجت نماشه، میگیم عجب در اخبار ذلیت احتمال فرق دادید. گفتید اخبار ذلیت به طهارت و نجاست ولو که سیره و غلائیه هست حجت است، ولی در مورد کریت آب چون صرف ارتکاز و غلا بوده و احراز سیره عملیه خارجی نمی کنی حجت نیست. چرا اونجا احتمال فرق دادی؟ این یک نقض. نقض دوم، جناب آقای خوی، شما در فقه این استدلال هایی که می کنی مثلا حیازت، مثلا حیازت انرژی سیاست، مثلا انرژی برق، حیازت گاز، حیازت نفت، خب این حیازت ها در زمان ائمه بوده؟ در زمان ائمه نبوده که. شما پس چجوری میایید میگید حیازت گاز، نمیدونم حیازت انرژی برق، که کسی میاد یک کاری میکنه که از آب برق تولید میکنه و حیازت میکنه، شما اینها را سبب ملکیت نمیدانید؟ اون نقض به اخبار ثقه بود در کریت آب، فرقش این بود. و اینم نقض دوم در سایر موارد که خیلی جاهای خویی استدلال میکنه به سیره در موضوعات مستحدثه، در حالی که این موضوعات مستحدثه یعنی این افراد جدید برای حیازت و امثال آن در اون زمان نبوده. آقا با یک بولدزر میاد در یک روز 1000 متر زمین رو شخم میزنه و بذر در اون میکاره، آقای خویی میگه سند زدن نمیخواد، مال خودته. حالا اون شاید آقای خویی بگه چون روایت داره من احیا ارزن مواتن فهیه له. حالا کسی میاد چاه نفت استخراج میکنه، آقای خویی میگه خب تو چاه نفت زدین، چاه نفت مال خودته. خب آقای خویی این حیازت مباعات دلیلش چیه؟ دلیلش اگر سیره عقلاییه هست که واقعا هم دلیلش همینه، خب این افراد در زمان شارع نبوده. شما چجور فتوا میدی به این که این حیازت ها در افراد مستجده سبب ملکیت هست؟ خب اصل اخبار ذلیت هم بوده، اصل اخبار ذلیت هم بوده، حالا در خصوص کریت آب نبوده چه اثری داره؟ چرا اونجا اینجور نگفتی؟ فرض اینه آقای خویی پذیرفت که ارتکاز عقلا بر حجیت اخبار ذلیت است در رابطه با آنچه که تهدیدشه، بیاد بگه که این آرده اون فرض کنید که این آرد گندم، اون آرد برنج، اون عرض چیز دیگری است، قولش مسموعه. اخبار ذلیت به ارتکاز اغلا نسبت به آنچه که در یدش هست قولش مسموعه. اما خود آی خویی اینجور فرمود، اشکال با آی خویی است. بله حضرت امام هم حجیت اخبار ذلیت را به کریت آب قبول نداره، ولی ما احتمال میدیم امام مثلا در اصل ارتکاز اغلایی بودن حجیت قول ذلیت مناقشه داره، حتی در ارتکاز اغلاییش هم ممکنه امام مناقشه بکنه، بگه سیره متشرعه به ما هم متشرعه بوده در خصوص طهارت و نجاست، ولذا ما به امام اشکالی نمی کنیم. اما اشکال به آی خویی اینه، یعنی آی صدر این اشکال کرده به آی خویی که خب شما چه می کنید در فقه و مواردی که افراد جدیدی رخ می دهد برای اون موضوعات کلیه مثل حیازت، استخراج معدن و ما شابه ذلک. الان استخراج معدن دیگه مثل قدیم نیست که بیاد با بیل و کلنگ صبح تا شب تلاش بکنه یه مقداری سنگ معدن جمع کنه، یه مقداری نمک جمع کنه. الان میان دستگاه‌های پیشرفته کارگر میذارن، پولدار سرمایه‌دار استخدام میکنه ده‌ها کارگر معدن را و چنان انبوه استخراج معدن میکنه که شما میگید که آقا اینا سبب ملکیت این آقای کس که مستخرج معدن هست و این کارگرها را به استخدام خودش در آورده، که اینا البته محل بحث همه اینها، ولی آقای خویی نظرش اینه. خب آقای خویی این فرد جدید در زمان شاره بوده، پس چجور شما میایید اینها را سبب ملکیت قرار میدید؟ اما حل مطلب، حل مطلب آی صد فرموده که ما معتقدیم دلیل بر این که سکوت امام در برابر سیره اغلایی کاشف از امضا هست، دلیل ما این نیست که بر امام نهی از منکر واجب است. تا بگید آقا هنوز که اغلا کاری نکردن تا امام نهی از منکر بکنن، ایشون میفرماید دلیل ما که وجوب نهی از منکر نیست که بگیم پس چون امام نهی از منکر نکرد بنابراین معلوم میشود که فعل اغلا را منکر نمیدانست، تا بعد بگید خب این مختص است به فعل خارجی اغلا، ارتکاز اغلا خلاف هم باشد امام وظیفه ندارد نهی از منکر بکند. آقای صدر می فرمود دلیل ما که وجوب نهی از منکر نیست. اگه دلیل ما وجوب نهی از منکر بود که بیچاره می شدیم، چون اغلب مردم جاهل قاصرند. نهی از منکر یعنی نهی از گناه که منجز است بر مکلف، منکر اینه، و الا هر مجتهدی که طبق تشخیص خودش عمل میکنه اگه خلاف تشخیص شما باشه پس باید بگید ارتکب منکرا. نه، منکر این است که انسان حرامی را بدون عذر انجام بده، واجبی رو بدون عذر ترک کنه. اکثر مردم اصلا غافلن از این که شارع با ارتکاز اغلا مخالف است، ولذا عمل میکنن طبق ارتکاز اغلایشون، اینا معذورن، جاهل قاصرن، نهی از منکر ندارن. ایشون فرموده دلیل ما ظهور حال معصومه، که وقتی که شأن امام معصوم هدایت امت است سکوت میکنه در برابر یک سیره اغلائیه‌ای، معلوم میشه که این سیره اغلائیه را خلاف تشخیص نمیده و الا شأن امام معصوم این بود که رد بکنه. خب این اختصاص به سیره عملیه نداره، سیره ارتکازیه هم همین. وقتی امام معصوم میبینه که اغلا ارتکازشون بر یک چیزی هست که دیر یا زود موضوع پیدا خواهد کرد و تبدیل خواهد شد به سیره عملیه، حالا در عصر حضور هم نباشد در عصر غیبت موضوع خواهد پیدا کرد و این ارتکاز مخالف احکام دین یک روزی تبدیل می شود به سیره عملیه بر خلاف احکام دین. خب ظاهر حال امام که هادی امت هست اینه که در مقابل این ارتکاز مخالف دین سکوت نمی کند. حال که سکوت کرد معلوم میشه که ارتکازی مخالف دین امام تشخیص نداد و الا حتما رد میکرد. خب این فرمایش های صدر، حالا اونو میرسیم، این فرمایش های صدر نقض‌هایی که بای خویی کرده که بعضیش وارد نیست. مثلا اون نقض به حجیت خبر ثقه در رسبت به کریت آب، خب واقعا الغاء خصوصیت کاملا عرفیه، چون خبر ثقه رو در هر امری از امور که در زمان معصوم موضوع داشت ما حجت دانستیم، نه فقط در طهارت و نجاست آب، تو هر چیزی، عدالت امام جماعت، نمیدانم موضوعات کثیره‌ای که برای مردم پیش می آمد در جایی که محل نزاع نباشه، چون اگه محل نزاع باشه یعنی محل تخاصم مدعی و منکر باشه، اونجا نیاز به بیانه است. در غیر تنازع در مقام قضا آی خویی می فرماید که خبر ثقه در موضوعات حجت عقلایی است. این همه موارد حجت عقلایی است، اون وقت احتمال میدیم که در مورد اخبار ثقه از کریت آب حجت و حجت نباشه، شارع همه جا تایید کنه حجیت خبر ثقه در موضوعاتی را که در زمان معصوم محقق میشد، با اینکه در میان اینها موضوعات مهمی هم وجود داشت، اما ارتکاز عقلا را در حجیت خبر ثقه نسبت به کریت آب تایید نکنه، این احتمالش نشغولی است. فرق میکنه با حجیت اخبار ذلیت که اونی که موضوع پیدا کرد در اون زمان طهارت و نجاست بود، دو مورد بیشتر از این که نبود که. کی میگه که اون زمان محل ابتلا بود؟ در اخبار بایع، اخبار بایع، بله اون حجته، بایع بیاد خبر بده که مثلا این مثلا آرده گندم است رافع قراره، اونم حجت. اما بیش از این که موضوع در اون زمان پیدا نکرده بود در محیط شهر، در محیط شهر که اینقدر موضوع گسترده نبود. یکی دو مورد چجوری ما از القای خصوصیت بکنیم به اخبار ذلیت به کریت آب؟ از دو مورد شد دیگه، اخبار ذلیت به طهارت و نجاست مافیده، مورد سوم که ربطی به بحث ما نداره، اخبار بایعی که ید دارد نسبت به نوع مبی، این رافع قرار است، بحثی علاهده.
موضوع
حالا خیلی مطمئن مید این محل ابتلا بوده، غیر طهارت و نجاست، بیاد بگه که این مثلا نبیزی است که مثلا این نبیزه، یا اون فرض کنید که اسیر نبیزی که ذهب و ثلثا، اینو میگه دیگه. خود روایت میگه که اگر شیعه بود بپذیر، اگر عارف به مذهب تشیع، یعنی اگر شیعه بود بپذیر، اگر شیعه نبود نپذیر. ذلیت خبر بده از این که این اسیری که دارین ذهب و ثلثا، روایت میگه اگر شیعه بود بپذیر. اتفاقا این خلاف فرمایش شماست، اگر سنی بود نپذیر، تا مطمئن نشدی که ذهاب ثلثین شده نپذیر. حالا دو موردم شما اضافه کن، با اینها که نمیشه القاء خصوصیت کرد، فرق میکنه با حجیت خبر ثقه در موضوعات کثیره محل ابتلا. بنابر نظر آقای خویی بله، حجت از خبر ثقه در موضوعات ولو مفید وثوق و اطمینان نباشد. اما اون نقض دوم راجع به افراد جدیده از حیازت. خب ما اگر آقای خویی القاء خصوصیت نکنه، بله این اشکال رو وارد میدونیم، و این اشکال حتی به دیگران هم وارده که به ارتکاز عقلا تکیه میکنن. کی ارتکاز عقلا؟ اون زمان محرز است که شک گرفته بود که حیازت به ای نحوه حصلت سبب ملکیته. کی میگه؟ چاه نفت رو استخراج میکنه، مالک کل چاه نفته، به چه دلیل؟ کدوم ارتکاز شما محرزه براتون در زمان شارع؟ عقلا ارتکازشون بر این بوده که حیازت ولو به اسباب جدیده غیر متعارفه، که یک انسان بیاد ذخایر یک کشور رو اینجوری مالک بشه، به چه دلیل؟ حتی ارتکاز عقلایش هم ثابت نیست. اونی که در روایات داریم بله حفر بئر بکنه، شاه حفر بکنه، خب مالکه برای آب، در رابطه با آبه. اما در رابطه با این چاه نفت استخراج میکنه؟ و یه چند تا چاه نفت تو کشور داریم شما فکر میکنید؟ حالا طرف بگه آقا من آمدم از خلاصه دستگاه از خارج آوردم، خودم یک چاه نفتی رو کشف کردم و استخراج کردم، ملک شخصی خودمه و حالا خمس حرفی ندارم، میدم خمسش رو هم میدم، ولی بقیهش مال منه. دلیلی حتی از ارتکاز عقلا هم نداریم که در زمان ائمه بوده بر اینکه این حیازت های نوین به این شکل گسترده سبب ملکیته. بله ما اون مقداری که ارتکاز عقلا داریم در حیازت های متعارف است، بقیهش رو باید یک مقدار القاء خصوصیت بکنیم در این حیازت ها. این نمیشه نقض کرد با آی خوی این نقض را، چون این نقض به خود آی صدرم میتونه وارد بشه. خب اما اون چه که ایشون در رابطه با حل مطلب فرمود، که فرمود دلیل ما بر کشف عدم رد امام از امضاء وجوب نهی از منکر نیست. بله قبول، فرمایش منطقی است. اما خوب بود ایشون بحث وجوب ارشاد جاهل رو هم مطرح می‌فرمود. اصلا سخنی از وجوب ارشاد جاهل به میان نیاورد. خب جناب آقای صدر، اکثر مردم جاهل قاصرند، خب اگر واجب باشه ارشاد جاهل، خب باز دلیل ما بر این که امام اگر مخالف بود لوجب علیه رد، وجوب ارشاد جاهل باشد، باز این مختص است به عمل خارجی عقلا. و الا اگر امام می داند که این موضوع پیدا نمی کند فعلا، یعنی این ارتکاز فعلا در معرض این نیست که مکلفین به خلاف واقع بیفتن در مقام عمل. ما دلیل نداریم که ارشاد جاهل واجب باشه. مثلا شما میدونید یک آقای ارتکازی داره که اصلا موضوع پیدا نمی کنه. مثلا یک خانمی مثال ارتکازش اینه که مردها مثلا فرض کنید که برشون واجب هست یک فعلی بر مردها، خب چرا ربطی به این زن داره و ارتکاز، باید این زن رو ارشاد جاهل بکنیم؟ یا برعکس اگر مردی در رابطه با زنها فهم میگرد چیزی برشون واجبه و این ربطی به مرد نداره، فهم میگرد بر زن مثلا فرض کنید غسل استحاضه قلیله واجب است. خب بابا استحاضه قلیله که غسل نداره، استحاضه متوسطش هم تازه بعضی هم میگن غسل ندارن. خب این آیا واجبه که عرض شود خدمتتون که ما بیاییم ارتکاز این مرد رو بگیم آقای حاج آقا اشتباه میکنی، فکر میکنی که نمیدونم غسل استحاضه قلیله واجب است، حالا اشتباه میکنه که میکنه، در معرض این نیست که او به خلاف واقع بیفته. چیزی که موضوع پیدا نمیکنه فعلا لازم نیست ما ارشاد بکنیم. دلیل وجوب ارشاد جاهل اگر آیه نفره لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، در جایی است که مترتب است بر این ارشاد جاهل تحذر عملی منذرین. ولذا آیه سیستانی هم داره اگر ما بدونیم ارشاد جاهل بکنیم هیچ تأثیری نداره، هیچ تأثیری نداره، لازم نیست ارشاد جاهل بکنیم. میدونیم اگر به این آقا بگیم که این کار حرامه بازم فایده ای نداره، لازم نیست بگی، چه لزومی داره؟ ارشاد جاهل مقدمه است برای اینکه او تحذر عملی بکنه. حال اگر موضوع هم نداشت اونم همینطور وجوبی نداره. پس اینکه ما فقط بگیم نهی از منکر و ظهور حال، خب نه، ارشاد جاهل هم مطرح میکردید. ارشاد جاهل هم اگر دلیل ما باشه در این که بر امام واجب است رد از سیره مخالف احکام دین، این مختص میشه به رد از خصوص سیره عملیه دون الارتکاز. و اما اون ظهور حالی که آیه صد مطرح فرمود، ما باز تکرار میکنیم لا اعتبار به ظاهر الحال، به قول آقای خویی صریحاً میگه، حرف درستی هم هست، ظهور حال چه اعتباری داره؟ ظاهر حال کسی که عادتاً استبراء میکنه در مرهاز اینه که الانم که شک کرده که استبراء کردم یا نه، ظاهر حالش اینه که استبراء کرده، پس احکام استبراء رو بار کنه، احکام استنجا رو بار کنه. به چه دلیل؟ بر فرض عقلا ظاهر حال رو معتبر بدانند، به چه دلیل شارع امضا کرده؟ به چه دلیل؟ میگید آقا رد نکرد شارع، خب کاشفیت عدم و رد ان امضاء سیره اول کلامه، خودش محل بحثه. روایت اتفاقا میگه خمسون یونس ابن عبدالرحمن ان بعض رجاله، خمسون یؤخذ فیهن به ظاهر الحکم
در بعض نقلا داره به ظاهر الحال که معناش یکیه. پنج چیز: الولایات و شهادات و الانصاب و نکاح. حالا پنج تا اگر نشد دیگه خودتون ببخشید. الولایات و المناکه و الانصاب و بله و شهادات و المواریث. خب عرض شود خدمتتون که فقط این پنج چیز، بقیهش رو نفرمود. و وانگهی شاید امام رد کرده از عمل به ظاهر حال، به ما نرسیده، اینا رو ما از کجا بفهمیم؟ پس این بیان هم تمام نیست، انشاءالله بقیه مطالب فردا.